بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الفصل الرابع صناعت الشعر. بحث ما در صناعت شعر هست. ما یک اجمالی از مباحث و خدمت شما عرض میکنیم، بعدش هم مطالعه میفرمایید. اگر وقتی هم پیدا کردیم میتونیم این صنعت شعر و صنعت خطابه رو اون تتمش رو انشالله بخونیم. اگر هم وقتی پیدا نکردیم که مباحث تقریبا مباحث ساده‌ای هست میتوانید مطالعه بفرمایید. اما مباحث مهمی که در صنعت شعر مطرح میشود خدمت شما عرض بکنیم. اول تعریف شعر هست. تعریف شعر و آقایون منطقیون اینجور گفتن که انهو کلامون مخیلون مؤلفون من اقوال موزونت متساویه مقرفاتون، که شعر کلامی هست مخیل، یعنی جزء مواد عقیصه صنعت شعر مخیلات هست. مرحوم ارسطو که وقتی صنعت شعر رو تعریف میکنه فقط میگه آقا چیزی اگر ماده قیاسش جز مخیلات باشد میشود صنعت شعری، دیگه لا به شرط از این که این موزون باشد یا نباشد. و حال این که شعری که در مباحث ادبی هست، اون چیزی که موزون باشد و مقفات باشد، درش عروض و امثال هم اینها رعایت بشود، و لا به شرط از این هست که ماده این صنعت شعر جز مخیلات باشد یا نباشد. نسبتشون میشه نسبت عموم خصوص منبج. با حال این که مرحوم بوعلی و مرحوم مظفر تعریفی که ارائه کردند میگن آقا چیزی هست که هم درش مخیلات باشد و هم وزن شعری باشد. چجوری ما در صنعت در صنعت خطابه میگفتیم عمودی داریم و اعوانی داریم؟ اینجا هم همینجور. عمود صنعت شعر که اجزاء داخلیه صنعت شعر باشد میشود مخیلات، ولیکن اعوان اون چیزی که معین هست میشود موزون بودنش و دیگر شرایط. بنابراین تعریف کردن انهو کلامون مخیلون معلفون من اخوال موزونتن، اول اینکه مخیل باشد، دوم اینکه موزون باشد، متساویتن و اوزان اینها با هم چی باشه؟ متساوی باشد، یعنی در هر مصرع و در هر بیتی که یک وزن می آید در دیگر مصرع ها هم این وزن متساویان تکرار بشود، نه اینکه در یک مصرع یک وزن باشد. بله، بشنو از نی چون حکایت می کند. خب این یک وزن، بقیش مثلا چی؟ الا یا ایها الصافی ادر که اصلا بناولها، نباید اینجور باشه. همه اوزان با هم باید چی باشند؟ متساوی باشند. و مقفاتون این که چی باشه؟ قافیه دار باشد. قافیه فرقش با ردیف چیه؟ ردیف همه مثل همه، قافیه ولیکن وزنهاشونو بعد یکی باشه. نه نه، همون وزن شعری که توی باب عروض و اینها استفاده میکنن اینها رو دیگه. نه متاسفانه آقا اینو دقت بکنیم، ما این پنج صنعتی که اینجا دنبال میکنیم، صنعت برهان و صنعت مغالطه، بله این صنعت برهان و مغالطه مبسوط باید تو همین منطق فعلی بحث بشه، ولی صنعت مناظره و صنعت خطابه و صنعت شعر خودش یک علم منحازه. حالا دیگه حالا مثلا وقتش هم بدیم، ولی که نمیتونی میگه آقا من الان صنعت شعر رو خوندم شاعر مثلا شدم. خودش آدم باید بره تو ادبیات چقدر مثلا چی بخونه. آقا مثلا ما یک خراش ذهنی هست، یا توی بحث مناظره یک خراش ذهنی هست، توی بحث خطابه یک خراش ذهنی هست. اون چیزی که مقصود بالاصاله در صنعت در این صنایع خمسارای ما هست، اون بحث برهان هست که متاسفانه مرحوم مظفرم آنطور که باید شاید به این صنعت نپرداخته، و صنعت مغالطه هست، اونم آنطور که باید و شاید بهش پرداخته نشده است. لذا کسی اگر بخواد مثلا خطیب بشود، شاعر بشود، اهل مناظره بشود، خودش یک رشته تخصصی خاص خودشو میخواد. خب این از تعریف شعر. اما یک کلمه هست تو این صنعت شعر که اینو نیاز داریم که یکم توضیحش بدیم، اونم این هست که از شعر و اکذبهو اعذبهو ما اکذبهو اعذبهو. هر چه شعر دروغ تر باشد شیرین تر است. خب یعنی چی؟ هر چه دروغ تر باشد شیرین تر است. میگه آقا باید فرق بگذاریم بین مراد استعمالی و مراد جدی، که مفصل اینها رو انشالله تو اصول دنبال میکنیم، اراده استعمالیه و اراده جدیه. فقط حالا ما امروز دیگه خیلی بنایی نداریم رو صنعت شعر بحث بکنیم، بیشتر حالا میخوایم بیشتر شعر رو به حمل اولی بشناسین، شعر رو به حمل شاعر رو برای شما بخونیم. از اشعار خودمون که خیلی بهتون چی کردیم، اونها رو چی بکنیم. فقط این که بعضی نکات مهم این صنعت شعر رو خدمتون عرض بکنیم. ما اکذبهو اعذبهو، هرچه دروغتر شیرینتر. آقا ما یک اراده استعمالیه داریم، یک اراده جدیه داریم. اگر بخوام به بیان مرحوم شهید سعد در حلقات خدمت شما این بحث رو مطرح بکنیم، میگیم آقا ما یک مدلول تصوری داریم، یک مدلول تصدیقی داریم، مرتبط با بحثای منطق ما میشه. مدلول تصوری چیه؟ مثلا وقتی من میگن اسد، مدلول تصوری این اسد چیه؟ میگن همون موضوع اون لهشه، همون مفهومه، اون چیزی که واضح این را برای اون معنا وضع کرده. اون اسد، اون چیزی که به ذهن انسان میاد، منظور همون چیه؟ همون حیوان مفترس. این میشه مدلول تصوری، موضوع اون له کلام هست. تمام این لغاتی که ما توی لغتنامه میخونیم یک چیزی به ذهن انسباق پیدا میکند، تبادر پیدا میکند. این عبارات میگم انشاءالله توی اصول بیشتر آشنا میشه. اولین چیزی که به ذهن انسان میاد میگن همون چیه؟ معنای لفظ هست، موضوع اون له لفظ هست. همون تصوری که برای ما ایجاد میشود، اصلا مدلول تصوری. حالا میگفتیم که آقا علم یا تصور است یا تصدیق است. حالا به بیان ادبی میتونیم بگیم آقا مدلول تصوری همان موضوع اون له الفاظ هست، یعنی واضح این لفظ را برای اون معنا وضع کرده است. اینو میگیم مدلول تصوری، اون چیزی که به ذهن میاد. از زید، انسان، شجر، بقر، یه چیزی به ذهن که خطور پیدا می کند، به این میگن مدلول تصور. اما مدلول تصدیقیه، مرحوم شهید سعد می فهمن مدلول تصدیقیه اولا داریم و مدلول تصدیقیه ثانیه. خوب دقت بکنین، بحثا رو متوجه بشین، بعدش نگیم آقا فلانی سنگین دوباره بحث کرد. مدلول تصدیقی یا اولا هست یا ثانیه. مدلول تصدیقیه اولا را اصطلاحاً بهش میگن اراده استعمالیه. یعنی چی؟ یعنی ما یک جمله داریم که برای ما تصدیق ایجاد کرده. از مستعملون فیه این جمله یک چیزی به ذهن ما میاد. یک مثال بزنم، مثل این که میگیم زیدون کثیر و رماط. بله، زید خاکستر خانهش زیاد هست. اینجا دیگه تصور نداریم، بلکه چی داریم؟ بفرمایید. تصدیق داریم، قضیه داریم. از این قضیه یک چیزی به یک معنایی به ذهن ما خطور پیدا می کند که مستعملون فیه این کلام هست، یعنی این در این معنا استعمال شده است. خب ما اگر ما باشیم میگیم آقا این یعنی زید مثلا خانهش خاکستریش زیاده، این میشه اراده استعمالیه. و حال این که اراده جدیه این متکلم چیزه دیگری بوده است. یعنی زید انسان مهمان نوازی است. اون چیزی که از اون مستعملون فیه کلام به ذهن انسان خطور پیدا می کند بهش میگن اراده استعمالی. کاری اصلا به اراده جدی متکلم نداریم، یعنی فقط نگاه میکنیم به استعمال. و البته دقت بکنین، قاعده اصلی این هست که این اراده جدیه معمولا با اراده استعمالی مطابق هست. یعنی اگر شک کردیم که آیا اراده جدی همون اراده استعمالی هست، تو اصول میگن اصالت و تطابق را جاری بکن، یعنی اراده جدی همون اراده استعمالی هست، الا ما اخرجه دلیل. مثل همین بحث کثیر رو رماد شما میبینید. الان مدلول تصوری زیدون کثیر و روما چیه؟ خب زید مدلول تصوریش یک معنا هست که به ذهن انسان میاد، تک تک این کلمه، کثیر یک معنا، رمادم یک معنا. مدلول تصدیقیه اولا چی هست که همون اراده استعمالی بشود؟ بفرمایین بگین آقا. این که خاکستر خانهش زیاد هست. اما اراده جدیه چی هست؟ این که مهمان نواز. خب حالا شما اگر بیای اراده جدیه رو با اراده استعمالیه دقیقا مطابق با هم بیاری، اصلا هنر نیافریدی. هرچی اراده استعمالیه چی باشد؟ کاذبتر باشد. شما میتونیم بگی آقا زید مهمان نواز است، اراده استعمالی با اراده جدی چی شد؟ یکیش. ولی شما بتونی اراده استعمالی رو هرچی بعیدتر نسبت به اراده جدیه انشاء بکنی، این هنر نماییست. لذا میگن ما اکذبهو اعذبهو، هرچی دروغین تر در چی؟ در اراده استعمالی. شعر شیرین تر، چند بیت بخونم براتون از اشعار حقیر. اون دیگه از مقام و سیاق کلام مشخص می شود. بله با قرائن خالیه اینها تشخیص، اینا تو اصول دیگه مفصل، اراده استعمالی و اراده جدی رو انشالله مفصل دیگه می خونم. ولی این کلمه رو هم که بهتون گفتم آقا، مدلول تصوری و مدلول تصدیقی، و مدلول تصدیقی هم یا اولا هست و یا ثانیه، این فقط در حلقه ثالثه هست. خیلی کسا هم اونجا میخونم میگه آقا این داره مرحوم شهید صد بنده خدا چی میگه. توی کنایه و مجاز اراده استعمالیه معمولا غیر از اراده جدیه هست. بله اتفاقا ما تو صنعت شعری از کنایه و مجاز و استعاره و علم بدیع و علم بیان و همه اینا باید استفاده بکنیم. ولی میگیم آقا اینجا هر چی کاذب‌تر باشد شیرین‌تر است، یعنی اراده استعمالیه. بله کسی بخواد شاعر بشود باید تمام علم بلاغت به دستش باشه، به شما هم علم عروض به دستش باشه، علم قافیه به دستش باشه تا بتون شعر بگه. اونها خودش بحث مبسوطی میخواد. خب پس اینم ما اکذبوه اعذبوه. چند نفر فهمیدن؟ علاقه شو کسم دلده از این بعد باید عمر بگیریم چند نفر فهمیدم. ما رضایت نکنین اذیتتون میکنیم. شوخی میکنم انشالله رفع کدورت ها بشه. دیروز هم حالا یکم بحث کردیم، میخواستیم با هم آشتی باشیم، نه ما با شما، به شما از خانم خدای ناکرده بخوایم چی بکنیم. اصلا از این بحثا توی چیزای طلبیگی نباید باشه. آقا بلفرض هم به شما نمک مجلس. بله بگذاریم، بگذاریم. امروز میخوام براتون شعر بخونم صفا بکنیم. به به از اون به به هم بعد باید بیاد. خب و اما نکته بعد، ان قوام شعر به ثلاثه امور، یک بحث دیگه، الوزن، دنبال الفاظ نگردین اینجا باشین، تمام به شما هم 10-20 صفحه رو میخوام توی ربع ساعت بهتون بگم. ان قوام شعر به ثلاثه امور، به ثلاثه امور، الوزن و الالفاظ و المعان المتخیله. توی شعر ما سه مقدم داریم، یکی وزن، یکی بحث الفاظی که استخدام میکنی، هر لفظی رو نمیتونی استخدام بکنی در شعر باید اون لفظ لفظ لطیف باشد. مثلا انبردست رو تو شعر نمیشه بیاری، آچار فرانسه رو نمیتونی بیاری، باید به شما از کنم کمان ابرو رو بیاری، زلف رو بیاری، چشم رو بیاری، هر لفظی رو نباید استخدام بکنی. وزن هست، الفاظ هست و معانی متخیله. خب کسی بخواد وزن این بحث شعر رو کار بکند و سالها برود ادبیات بخواند، علم عروض را بخواند، اوزان شعری را بخواند. آقا تو هر وزنی نمیتونی تو هر چیزی بگی. ممکنه این به شما مثلا شعر شما حکیمانه باشه، نمیتونی تو وزن مثلا الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناول ها بیاری. به شما مثلا معنای شما یک معنایی که میخوان چی بکنین معنای حزن هست، تو هر وزنی نمیتونی بیاری. مفصل اینها رو بحث کردن. پس این وزنش که حالا دیگه مفصل تو بحث عروض و قافی و اینها بحث میشه. الفاظی که استخدام میشود مفصل تو بلاغت باید برین بخونین. علم معانی، بیان و بدیع، این الفاظی که استخدام میشود چجور الفاظی باشد، کنایه بخوایم استفاده بکنیم، استعاره استفاده بکنیم، همه اینها باید. و معانی متخیله، چجوری معانی متخیله را ایجاد بکنیم، این دیگه ذوق میخواهد، در هیچ علمی نیست. لذا مرحوم مظفر میفهمن که این شعر موهبت الهیست، خدا به هر کس بخواد میده. کسانی هستن دکترای ادبیات هستن یک بیت شعر نمیتوانن بگوین. به قول بعضی آقایون همین شعرها داره که مثلا بعضا میشود که یک بیت شعر برای ما سخت‌تر است از این که کوه را از جاش بکنیم. خب بعضی سخته براش، ولی بعضی هم میبینیم اصلا علم ادبیات ندارن ولی کم شاعرن، مثل حقیر سرفادر. قبل از طلبگی ما هم اینجور بودیم، مکانیک میخوندیم شعر میگفتیم. حالا مکانیک چه ربطی به شعر داره؟ حالا اون دیگه، اینها موهبت الهیست جانم. آره همه چیز هستم. بله اصلا دستگاه خدا همین جوریه، اصلا کاری به قابلیت ها نداره. آقا اینو باور کنیم، خدا بر اساس قابلیت به کسی چیزی نمیدهد و تا این را باور نکنید به هیچ جا نخواهید رسید. این کلمه رو باور بکنید. کسایی بودن چه قابلیت ها میخواستن در خودشون ایجاد بکنن به جاها برسن و نرسیدن. آقایون عرفا میگن معمولا کسایی که حضرت حجت را در مکاشفات شهود کرده ان در حال غفلت بوده است. اون لحظه‌هایی که چله نشینی داشتن بهشون نشون ندادن تا بهشون بفهمانند که با قابلیت ما به کسی چیزی نمیدهیم. معمولا مکاشفات در حال غفلت. این چیه؟ یعنی خدا قابلیت هم اگر میدهد اون میدهد. آقا ما هیچ کاره ایم در این نظام هستی. حالا جبر و اختیار میگیم، حالا توی فلسفی میگیم، هی چیزش میکنیم، ولی شن آقا آخرش باید بفهمی که همه کار اوست. لا حول ولا قوته الا بالله العلی العظیم. فقط وظیفه ما این هست که بیام در مقابل این قدرت کرنش بکنیم، نگاه به قابلیت خودمونم نکنیم. خواست میده، نخواستم نمیده، به تو هم ربطی نداره. داد داد، نداد نداد، کار ما عبودیت هست. انشالله اون به معیتشه. سبق رتبی ندارد که آقا اول ما قابلیت داشته باشیم بعدش فاعلیت. نه، اون وقتی داره فیض میکنه اون قابلیت هم اینجا میشه. بله طبیعی است، تو فلسفه طبیعی است، ولی تو عرفان و توی چیزها اینها نیست. اگر بنا بود که خداوند با قابلیت به ما چیزی بدهد هرگز ما را از کتم عدم بیرون. آقا اون لحظه‌ای که معدوم بودیم چه قابلیت داشتیم که استفاضه فیض بشویم؟ بله پس قابلیت هم همون میدهد، هر لحظه بخواهد افاضه بکند قابلیت را هم میدهد. بله قابلیت هم از اون، بله پس شما نگاه نکنین آقا مثلا فلانی زحمت کشید پس باید به جایی برسه، اون هم ممکنه به جایی نرسه، ممکنه یه نفر زحمت نکشه به جایی برسه. این تخیلات را برای خود درست نکنیم، ممکنه یه نفر هم هیچ زحمت نکشیده به جایی برسه. بله، حالا سنن الهی رو باید بشناسیم. توی روایات برین، سنن الهی رو با فلسفه نشناسیم، با روایات بشناسیم. حالا اون را باید بحث کنیم. اینو اگر انسان باور بکند که آقا بر اساس قابلیت به انسان نمیدهند، هرچی در مقابل این دریای کرم می طلبد، اونجا که گفتیم اعتنی به مسئلتی یاک جمیع خیر دنیا، آقا محدود نکنیم خودمونو با قابلیت هامون. آقا ما استعدادمون این هست، به جایی نمی رسیم. اگر حضرت علامه طباطبایی بنا بود به استعدادش نگاه بکنه، علامه است برو سبزی فروشی بکن، میان نگفتن استعدادش، میگه تشخیص ندادم. ولیکن آقا خدا رو مغلولت الید نکنیم، دست خدا رو نبندیم با قابلیت های خودمون. ما کی هستیم که با قابلیت خودمون دست خدا رو ببندیم؟ به خودمون نگاه نکنیم، تویی تمام شده، دوست داشتی میدی، دوست نداشتی نمیدی، هر وقت هم خواستی حفاظه بکنی قابلیتش هم میدی. این خیلی نکته مهمی هست. هاذه الملکه انها موهبت ربانیه کسائر مواهبه تعالی التی یختص بها و از عباده و من اجل هاذا، اینا عبارات همین چی هست، و من اجل هاذا الاختصاص ربانی اعتبر شعرا نوابغ البشر. از این جهت هست که این موهبت الهی هست، میگن این چیه؟ یک نبوغ دارد. البته شاعر داره، شاعر داریم، یعنی فهمیدین جفنگ میگه شاعر، مثلا حافظ، مانند مولوی، عطار نیشابوری، اونها که آدم یک بیتش هم نمیتونه بگه. والحق ان شاعر الباره یستمد فی ابداعه من عقله الباطن، اگر چیزی رو انشاء میکنه از ساحت چیه؟ عقل باطنیش هست، از اون ضمیر ناخودآگاه خودشه، که مرحوم مظفر اینجور مفصل بحث کرده. انسان هر چیز ضمیر ناخودآگاهش به خودآگاهش نزدیکتر بشود، شاعرتر میشود. چرا عموماً هر عارفی شاعر است، ولیکن هر شاعری عارف نیست، هر عارفی معمولاً شاعر است، طبعش لطیف. چرا؟ برای اینکه ضمیر خودآگاهش رو برده در ساحت ناخودآگاه خودش، به باطن خودش رفته. لذا اون در باطنش هر چه هست میتواند به منصه ظهور بیاورد. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت. توی روانشناسی ضمیر ناخودآگاه، ضمیر ناخودآگاه فروید آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. کافی فقط این ساحت زاهد برود به باطن انسان، این ضمیر خودآگاه به ضمیر ناخودآگاه نزدیک بشود. حتی دستوراتی هم مرحوم مظفر داده از بعض شعرها، کسایی میخوان شاعر بشوند، مثلا میگه که، حالا اون بعدش میخونم، این دستور بعدش میگه، والحق ان شاعر البارع یعنی ماهر یستمد فی ابداعه من عقله الباطن فیدف بله فیدفت فیدف یا تتفقو الشعر علی لسانه، جوشش میکنه شعر بر لسانه کل الهام. لذا بعضی شعران میگن یک جنی دارن، یه ملهمی دارن، به اینها چی میکنن؟ معروفه، میگن آقا اینا اصلا مجنونن. کسی که شاعر بود میگفتن دیوانه شده، جن زده شده، جن بو القا میکند، یک ملهم باید داشته باشه. در روایات هست که هر کس در وصف اهل بیت اسمت طارت بلو اینکه یک شعر می سراید جبرائیل به او الهام می کند، ملهم او جبرائیل هست. می گردن انسان به خودش باشه بیاد بخواد شعر بگه، نمیشه، مثلا در وصف اهل بیت اسمت طاهره. حضرت های حسنزاد امولی معمولاً به این حدیث اشاره می کنند که خداوند کنوزی دارد، گنجهایی دارد تحت العرش، و این کنوز اقفالی دارد، قفلهایی دارد که جز با لسان شعرا باز نمی شود. این روایت از آقا رسول الله است و کثیراً ایشون استناد می کنه. لذا سعی کنین شاعر بشین. نگاه به قابلیت خودتون هم نکنین، بخواین که شاعر بشین شاعرتون میکنن. به 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 به
به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به
به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به الحمدلله. خب امروز دیگه باید شاعرانه بحث بکنیم، محفل شعره. کلمه آخر رو بگم، مرحوم مظفر میفهمن اگر کسی بخواد اون ساحت باطنش به ساحت ظاهرش نزدیک بشود، بعض از شعرا فرمودن آقا اینجور توصیه کردن که اشعار نفیس را به صورت کثیر حفظ بکنید، بعد از چند سباهی هم اینها رو سعی بکنید فراموش بکنید. اصلا نه سراغ شعر و اینها نریم. و بعدش هم حالا مرحوم مظفر میفهمه و قد اوصا بعض شعرا ناشئا لیتعلم شعر ان یحفظ قسما کبیرا من المختار من ثم یتناسا، اینها را فراموش بکند، مدتا طویلا ثم یخرج الی الحدائق الغناء، بعدش برود به باغستانهای انبوه پر از درخت. انشاءالله اونجا به شما اصلا هم شاعر می شود. این هم بعضی توصیه ها که می کنن که برای اینکه ضمیر ناخودآگاه به ضمیر خودآگاه نزدیک بشود. خب همه اینها شعر به حمل اولی بود، و اما شعر به حمل شاعر. چند بیت براتون بخونم. این شعرهایی هم که گفتم همه اینها قبل از طلبگی بود، قابلیتی نبود خدمت شما عرض بشه. رشته مکانیک میخوندیم، عطاری میکردیم، اصلا این زمانی که اینا میکردم من بعد از آموزش پرورش بودیم یه عطاری هم داشتیم، تو همون حال هوای خودمون دوست داشتیم عطاری رو. اینا رو خیلی تو مغازه عطاری اینا رو گفتم خدمت شما عرض بشه. بله عطاری کرمان. نه ما حاطف هستیم، متلخص با حاطفی کرمانی هستیم. خب حالا چند بیت براتون میخونم، زیاد هست، ببینیم حالا چقدر. ما یک بحثی داریم توی عاشورای ابی عبدالله لوتنگ، یه دیوانی هست به نام حالا دیوان ولایت نامه، سعی کردیم که معارف بلند عرفانی رو در کرب و بلا بیام اینجا چیکار بکنیم، به منصه ظهور بگذاریم. و تقریبا بالغ بر 1700-800 بیت مثنوی هست. الان هم 13-14 سال هست که اینا هم اینجوریه، اصلا هیچ جا نند افته و فلان. اینها خدمت شما عرض بشه، اینها تا ببینیم که تقدیر هست که انشالله نش پیدا بکنم. چند بیت براتون میخونم. قضیش هم اینجور شروع میشه که ذات اقدس پروردگار عالم از روز ازل میخواسته تجلی بکنه در به شما عرض کنم عالم. اولین تجلیش در پیغمبر خاتم بوده و این سرایان پیدا کرده به حسین ابن علی در عاشورا، که تبلور تامش دیگه در عاشورای حسین هست. منت ایزد که او یکتاستی، عالم هستی ز او پیداستی، کل عالم چون شؤون ذات او، الوی و سفلی همی مرآت او. ما از همون اول سخیل میگفتیم 20 سالمون بود اینا رو میگفتیم. حالا اومدن داریم میخوام فلسفه و منطق بگیم، میگن آقا سخیل میگی. بعضیا میبینن آقا مذاقشون این هست دیگه. اصلا ما از زمانی اومدیم به شما عرض کنم حوزه استعدادمون کور شد. گفتم آقا درس میخوای بخونی مثل دیگران بخون، مثلا 10 سال و بعد 10 سال بخونیم. گفتیم آقا نمیخوایم بخونیم. گفتن سنبل میکنی آقا. گفتم بگذاریم سنبل بکن. 6 سال اومدیم 3 سال خوندیم، همه آقا گفتن آقا فلانی داره سنبل میکنه بحثا. با حال اینکه اگر این جواب حاکم نبود شاید من 6 سال و 1 سال میخوندم. بعدش رفتیم جلوتر گفتن درس میگی آقا آرومتر بگو مراعات بکن خدمت شما، ما بیایم همراهی شما. اصلا توی حوزه من نمیدونم یه نفرم اگر بخواد حالا یه حرکتی بکنه آروم درس بخون، آروم درس بگو آقا. و حال این که اگر کسی بخواد حالا مثلا یک حرکتی بکنه چند نفر آدم مستعد باید جمع بشه یه حرکتی صورت بگیره. اصلا توی حوزه استعداد شناسی که هیچی بگذارین کنار. ما سال اول حوزه اومدیم همین بحثا رو من برای چی خوندم برای خدمت شما از روشون خواستیم وارد حوزه بشیم. سال اول حوزه که اومدیم شرکت کردیم این حوزه رو ما رو رد کردن، گفتن آقا شما صلاحیت حوزه رو نداری، این بحثا به در حوزه نمیخوره، شما باید فقه اصول بخونید. یک سال رد شدیم پشت کنکور موندیم. سال بعدش اومدیم گفتیم آقا نه ما اومدیم فقه اصول بخونیم، نه کاری به شعر داریم نه عرفان، نه میخوان چی بشیم، میخوان مرجع تقلید بشم. بله ها به درد ما میخوریم. اومدیم وارد حوزه شدیم همین بحثا رو براشون خوندم، منو رد کردن آقا اینا نه به درد حوزه نمیخور. منت ایزد که او یکتاستی، عالم هستی ز او پیداستی، کل عالم چون شؤون ذات او، الوی و سفلی همی مرآت او، اول هستی همو آخر همو، باطن هستی همو ظاهر همو، چون الف در کل ابجد جاری است. توی بحث عرفانی هست، چون الف در کل ابجد جاری است، واحد است و در عددها ساری است، او بدیهی باد و حد بردار نیست، کوچ و منصوری که او بردار نیست، نور ذات او تجلی کرده است، هستی از عالم تخلی کرده است. امروز اینا شدن اصالت ظهور با بیان دقیق فلسفی همون بحثای سابق. هرچه باشد اندرین دار فنا، نی بود هستی بود هستی نما، اندرین وادی بله علت و معلول همی شرک خفیست، چشم دل بگشا و بین آن دو یکیست، در جهان از هر در جهان از هر چه پیداتر هموست، بی خرد آن کس که در اثبات اوست، کل عالم آیه تکوین اوست، نافه مشکی ز جعد چین اوست، این جهان تصویر در آینه است، جلوه از آن رخ فردینه است، کل عالم جلوه اسمای او، پس مزن بر جلوه دست بی وضو، کل عالم جلوه اسمای او، پس مزن بر جلوه دست بی وضو، گرچه تصویرش به کثرت آمده، جلوه ای از حسن وحدت آمده، کل آدم را ببین در کاف و نون، همچون نفس واحدی با صد شؤون. همین بحثا رو امروز بخوام تو حوزه بگم میگن سنگین میگی بابا، ما قبلش این حوزه رو نخونده بودیم، چی خودمون معطل کردیم؟ کل عالم را ببین در کاف و نون، همچون نفس واحدی با صد شؤون. یک نفس هست هزاران شأن داره، ازش بپرسی چند نفر هستی میگه یک نفرم با هزاران شأن. عالم خارج هم همینه، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، ولی کم شؤونات متعدد داره، ولی یک حقیقت بیشتر نیست. از اینها بگذاریم، بحثای توحید. باز گیسوی قلم در شانه شد، مراد استعمالی رو ببینین چقدر از مراد جدی فاصله داره. باز گیسوی قلم در شانه شد، سینه کاغذ ده عشقش پاره شد. احسن بلعجب بین حلقه عشق بسیط برمداد و دفتری گشته محیط. عشق از اعلا به ادنا آمده، قاب قوسین را به معنا آمده. از مقام عرش تا ملک دنی گشته از عشق وجودش منجلی. خواهمی گویم زرم ز راز عشق، تار و تنبوری نوازم ساز عشق. سردهم آواز عشق و الجنون، سر خلقت را بگویم با فنون. از ازل حسن جمالش جلوه کرد، عاشقان را بیدل و دیوانه کرد. ساقی ما در پی ساغر چه شد، کنتو کنزن مخفیا معنا بشد. زلف مشکین انبرش را تاب داد، عاشقانش را شرابی ناب داد. به صلوات برسین آقا. ما اگر هیچ کار نمی کردیم جز این شعر، الان یک مثنوی داشتیم، نمی اومدیم حوزه مثنوی داشتیم. ساقی ما در پی ساغر چه شد، کند کنزن مخفیا معنا بشد. زلف مشکین انبرش را تاب داد، عاشقانش را شرابی ناب داد. خواست تا یک جلوه در حسی کند، با ظهور حضرتش مستی کند. خواهد و آینه اما پاک پاک، عاشقی سرمست عشق و سینه چاک. قابل فیضی به پهنای وجود، تا نماید جلوه ای در تار و پود. چون ملک سرمست عشق او نبود، جلوه ای در هستی آدم نمود. از تلازت عاشقان مست مست، باد نوشان و خماران الست. قابلی خواهم که باشد بی بدیل، تا که باشد از برایم او دلیل. اینو چند بار استخاره کردم بگم نگم، استخارش خوب اومد. میگم همه اینها رو که داریم قبلش که هیچی نبود. شب شهادت سه ساله حسین، اون کسایی که سه ساله حسین رو انکار میکنن اومدن پیش ما گفتن آقا کم و بیش شعر میگفتیم. گفتن آقا شما شروع بکن به شعر گفتن در منحضر رو قیل. اصلا این تو ذهنم نبود وارد بحث ولایت عاشورای حسین بشیم، عرفان عاشورای حسین. همه این ابیات نزدیک 2000 نزدیک 2000 بیت 1700 800 بیت اومد توی تقریبا 2-3 ماه همه اینا عنایت شد. قابلیت آقا درشو تخته کن، تا زمانی که در بند قابلیت خودمون هستیم به هیچ جا نمیرسیم. این خط گفتم که بفهمین چجوری باید طلبگی بکنیم. نفهمیم بله 10 سال 20 سال 30 سال میخونیم به ایجام نمیرسیم. اگر نگاه به خودمون بکنیم که ما باید بالاخره استعدادها را در وجود خودمون ایجاد بکنیم تا چی بشه، باید نمیرسیم. آقا از تلازت عاشقان مست مست، باد نوشان و خماران الست. قابلی خواهم که باشد بی بدیل، تا که باشد از برایم او دلیل. عاشقی دردی کش و بیتاب عشق، مست از جام شراب ناب عشق. عاشقی خواهم که از فرط جنون، زیر شمشیرم برخت آید زخون. جمله هستی را سکوتی در گرفت، حضرت هو خطبه ای از سر گرفت. این عروس هجله و داماد کو، غمزه شیرین بود فرهاد کو. این خم چوگان عشق و مرد کو، این طبیب عاشقان و درد کو. ناگهان آمد تنینی پرخروش، لحن و آواز خوشی آمد به گوش. گوش ها حیران الحانی شده، چشم ها خیره به سیمایی شده. کیست این صوتش شد داوود نبی، صورتش چون یوسف ماه جلی. آن که عالم محو دیدارش شده، محو زلفان چلیپایش شده، چشم مستش عالمی را کرده مست، عالم از عشق وجودش گشته هست، انبیا مبهوت سیمایش شده، اولیا منصور بردارش شده، کل هستی در کمند دام اوست، مستی این میکده از جام اوست، نام مستش میم و ها و میم و دال، آخر عشق است و اول در کمال. صلوات عنایت به خدا. چند بیت همینجوری میخونم، چقدر وقت داریم؟ کم وقت داریم، شاید روز شنبه براتون خوندم اگر حال بدین. چشم دل بکشا و بین انوار حق، بشن با آن گوش دل اسرار حق، بگذر از علم الیقین و کفر و دین، پا بنه در وادی برد الیقین، نور حق را بین تو در احمد شهود، تا که آگه گردی از بود و نبود، نیچ و احمد یک نفر خور آمده، یک صور با 14 نور آمده، 14 آینه سیقل شده، محو ذات حضرت زوجل شده، 14 قرآن ناطق آمده، 14 سرمست عاشق آمده، 14 بسم الله تکوین عشق، طره تراره پرچین عشق، فوق مولوی اینجا نشسته آج. 14 یاسا و تاها آمده، ها به قوسنگ را به معنا آمده، اگر تحملم داشته باشین توی فلسفه میگیم فوق صدر اینجوری شد. 14 یاسا و تاها یاسین و تاها آمده، ها به قوسنگ را به معنا آمده، 14 حبل المتین سرمدی، عروت الوسطای خان دلبری، 14 مصباح دیجور آمده، 14 موسای در تور آمده، 40 تا 14 هست، قصدتون میکنم نمیخونم بقیش. بله خیلی زیاده، حالا اینو بعد انشالله دعا بکنین چاپ بشه بعد از 13-14. باز دل شد در کمند زلف یار، آتشی آمد ز تور 8 و 4، آتشی از 14 سینای عشق، نغمی از 14 مینای عشق، کیستن اینان که بر عالم سرند، هم می و هم ساقی و هم ساغرند، 4 محمد 4 علی و ممتحن، جعفر و موسا حسین و 2 حسن، 14 منزل به منزل بایدت، تا که چون مه نور کامل آیدت. خدا می داند پا تو حوزه نگذاشتم مگر این که تمام بحثا رو ببرم در مسیر ولایت حسین، بذار با این سرعت دارم پیش میرم توی بحثای فلسفی، توی بحثای عرفانی، جایی دیگه. آقا چرا ما باید فسوس داشته باشیم توی عرفان؟ از فس آدمیه تا فس خاتمیه، تمام مراتب انسان کامل را بگیم آقا در این 27 فس هست، ولی کن یک روی کرد به فسوس ولویه نداشته باشیم. خصوص ابن عربی رو از فصل آدم تا فصل خاتم تمام انبیا رو بحث کرده، آقایون عرفان میخوانند. بله خوبه، عرفان خوبه تا حدی، ولی کن عرفان ما زمانی عرفان خواهد شد که سر سفره اهل بیت عصمت و طهارت بنشینی، از عرفان بوی حسین استشمام کنی، یک فصوص ولویه نوشته بشه، از فصل علویه تا فصل مهدویه سرمست عشق اینها بشه. به این انگیزه اومدی. حالا اینجا آقا اینا هم امروز یه چیز زد نشد بیرون دیگه بره دیگه تا تعمل خونده اینا، حالا به شاگردای خودمون میگیم، شما هم هیچ جا اینا رو نقد نکنید. بعضی چیزها رو من میخوام بگم میترسم که جایی درس پیدا بکنه بعدش یک چلکلاغ بشه. حالا این 14 منزلی که اینجا چه کردیم، یعنی 14 به شما اصلا چی هست که ما تو این 14 باید چیکار بکنیم؟ سیر الالله بکنیم. باز دل شد در کمند زلف یار، آتشی آمد ز طور 84، 14 منزل به منزل بایدت تا که چون مه نور کامل آیدت. وادی اول همان و مصطفی است، شرط خدمت در حضورش آن صفاست. باید اول از تعلق پاک شد، بعد از آن در وادی شاداک شد. وادی دوم علی مرتضی، او امیر المؤمنین، اولیات انبیا و اصفیا شاگرد او، شمع هستی هست و هستی گرد او، مؤمنین را او بود ارباب عشق، شد امیر المؤمنین و باب عشق. بایدی در مکتبش زانو زدن، فارغ از لاگشته اللهو زدن. اون لحظه‌ای که ما این شعرها رو می‌خوندیم، کرمان هم می‌خوندیم، می‌گفتن آقا فلان صوفیه. حالا اومدیم اینجا توی به شما عرض کنم، به شما اصلا بحثا میگم، میگه فلانی شیخیه، ما نفهمیدیم ما صوفی هستیم، ما شیخی هستیم. یا این چه به شما عرض کنم، اینجا سگ دم خانه اهل بیت عصمت و طهارت هستیم. خب بگذاریم، اینم 14 خودش به شما اصلا 100 بیت. بگذاریم از این بحثم، بگذاریم بریم یکم توی عاشورای حسین. حضرت زینبم، حالا از حضرت علی اکبرم میخونم خدمتتون چند بیت از حضرت زینب. باز از کلک قلم خون میچکد، آتش اندر دفتر دل میکشد. باز گیسوی سخن در شانه شد، زینبیون را شراب آماده شد. زینب با زلف قلم را تاب ده، عاشقانت را شرابی نابده. ای سبا از روی دلجویش بگو، از شکنج موی مشکینش بگو. تا به جعد گیسوانش باز کن، عاشقان را با غمش دمساز کن. چیست آن وصف رخ مهروی تو؟ عاشقی یعنی جمال روی تو. آب بر چشم و دلی پر آتشین، گیسوان بر باد و خاکستر نشین. عناصر اربعه، آب، باد، آتش. آب بر چشم و دلی پر آتشین، گیسوان بر باد و خاکستر نشین. ارکه خواهی شاهد سر و شوی، نقطه پرگار و شاق شوی، یک نظر در بر جلوه زینب ببر. تا که بینی فاش اسرار درر، عارفان مبهوت عرفانش شده، عالمان مبهوت برهانش شده. فارغ از لاگشته الاهو شده، غرق در مولا و لیلا خو شده. لیلی خود را به چوب دار دید، کل عالم جلوه دلدار دید. گفت دیدم من جمال روی دوست، عاشقم بر کربلا چون روی اوست. زلف برنی را صفات ذات دید، کربلا را جلوه طامات دید. در خم گیسوی او گمراه شد، عاشقان را چلچراغ راه شد. لعل خونین را شراب ناب دید، زلف لیلی را بدان محراب دید. لفظش نمیدونم کجا. زینب با گیسوی خود را تاب ده، مدعیان را غم گرداب ده. خطبه ای خان، شیعه را بیمار کن، کوفه را از خواب خوش بیدار کن. شیعگی آیا که عزلت پیشگیست، یا که چون زینب سراحت پیشگیست. شیعه یعنی خطبه های زینبی، پانهادن جای پای آن ولی. رمزها در اسم زینب مختفی، سر حس آن الف دانی که چیز؟ زینب هست، الف هست شده. رمزها در اسم زینب مختفی، سر حس آن الف دانی که چیز؟ آن الف قامت چو از غم گشت خم، پس الف در زینب گردید کم. قصه پیغمبران جز درد نیست، عشق بازی کار هر ولگرد نیست. محرم سر عاشقی دردی کش است، عاشق او زینب حوری وش است، ساغر جام بلا در دست اوست، اولیا و انبیا سرمست اوست، بادگردان بلا آن زینب است، در مصائب شیر مردان زینب است، بر تمام عالم اربابی کند، نزد او ایوب شاگردی کند. زینبا ای عاشقان را در کمین، سید در زلف کمندت را ببین، طره بکشا گیسوان برباد کن، عاشقان را وقت مستی یاد کن. من کیم گردی ز خاک کوی تو، من کیم گردی ز خاک کوی تو، طینت من از گل خوشبوی تو، خاک بودم عشق تو جانم بداد، از ازل عشق تو بر بادم بداد، نیست بر لوح دلم جز نام تو، مستی مستان بود از جام تو. چون خیلی صفا دادین حال دادین شنبن براتون میخونم. و صلی الله علی محمد و آله. Thank you.